أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشد در قاعده نفی عسر و حرج. گاهی از این قاعده به قاعده لا حرج فی الدین یاد میشد، یا قاعده نفی حرج یاد میشد. قاعده نفی عسر و حرج یا قاعده نفی حرج از قواعد مهمه است که فقها در ابواب مختلف به این قاعده تمسک می کنند و از قواعد مهمه دیگر هم شاید این از جهاتی مهمتر باشد. از قاعده لا ضرر هم از جهتی شاید این قاعده لا حرج اهم باشد، برای اینکه قاعده لا ضرر را ممکنه کسانی قبول نکنند، بگن که لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری نیست، لا لای ناحیه هست، یعنی ضرر جایز نیست. قاعده لا ضرر را ممکنه برخی قبول نکنند چون مستندش را که انه براشون تمام نشد، اما قاعده نفی حرج نه، هم در قرآن کریم وارد شده هم در احادیث وارد شده و دلالتش هم روشن هست، لذا این قاعده از این جهت مهمتر از قاعده لا ضرر هم میباشه. در ابواب مختلف هم میشه بهش تمسک کرد. مثلا فرض کن که الان در دادگاه ها خانم میگه که من با این مرد نمیتونم زندگی کنم، حرجی شده برای من زندگی با این، مشقت غیر قابل تحمل هست. خب اینجا بحث ضرر نیست، ضرر اونجا یه نقص فرض کن که جسمانی وارد بشد یا یک مالی وارد بشد، اینجا که نقص وارد نمیکنه شوهر، ولی مثلا فرض کن اخلاقش بده، زبانش بده، زندگی رو برش تنگ کرده. خب در اینجاها بعد از اثبات حرج دادگاه ها بر اساس همین قاعده طلاق میده. یا در عبادات مثلا کسی در فصل زمستان میخواد با آب یخ غسل کند، آبی که تو رودخانه هست و الان خیلی سرده، خب این ضرر نداره، ممکنه به این آقا ضرری نداره، بدنش قوی هست، مریض نمیکنه، صحتش از بین نمیره، نقصی در بدن ایجاد نمیکنه، ولی حرجیه. خب میگن آقا این وجوب غسل از شما سیاست آقا ساقطه. پس در ابواب مختلف به این قاعده تمسک میشد و لذا جای توجه داره که این قاعده را انسان ادلش را، موارد جریانش را، استثناءاتش را، اینا را توجه داشته باشد. راجع به این قاعده دو تا قول مهم هست. یک قول همون قول مشهوره که این قاعده را قبول دارن و بهش تمسک میکنن، معتبر میدونن. در مقابل بعضی از فقها ظاهرشان این است که این قاعده را اصلا قبول ندارن، مثل مرحوم حر عاملی در کتاب الفصول المهمه، که کتابی هست در اون امهات احادیث را آورده، یه بخش راجع به معارف عقایده، یه بخش راجع به احکام، یه تتمه هم داره راجع به طب و مسائل از این قبیل. خب در اونجا وقتی به این احادیث میرسه ایشون میفرمایند که حرج مجمله، ولذا که انه نمیشه به این قاعده تمسک کرد. پس بنابراین برخی از فقها مثل مرحوم حر عاملی این را قبول ندارن، عبارتشون اینطوریه: نفی الحرج مجملون لا یمکن الجزم به فی ما عدد تکلیف ما لا یطاق. بله، تکلیف اگر به اون حدی برسد که اصلا یه قدرت ندارد، اونجا بله میگیم که حکم برطرف میشه دیگه، چون احکام مقیده به قدرت. اما در غیر اون موارد دیگه میفرمایند بلا حرج نمیشه تمسک کرد، چون مجمله و الا لازم رفع جمعی تکالیف، و الا هر تکلیف بالاخره یه مشقتی داره دیگه، باید همه تکالیف رو بردارید بلا حرج. یعنی اون مرتبه حرجی که رافع حکمی برای ما روشن نیست، ولی دا نمیتونیم به این قاعده تمسک کنیم. این یک قول. در مقابل مشهور قائلن که نه، قاعده لا حرج، چنان که حالا حرج رو هم معنا خواهیم کرد، اجمالی نداره، قابل تمسک هست. البته اونا که قائل هستن که به این قاعده نمیشه تمسک کرد، برخی مثل مرحوم حر عاملی میگن برای این که مجمله نمیشه تمسک کرد. برخی هم فرمودن که چون کسرت تخصیص پیش آمده نسبت به این قاعده، ولذا این قاعده موهون شده به جهت کسرت تخصیص، بس نمیشه تمسک کرد مگر یه جایی که جابر داشته باشه، یعنی علما بهش عمل کرده باشن، به این قاعده تمسک کرده باشن. بس این دیدگاه هم که مرحوم آشتیانی از برخی از فقها نقل میکند، این هم که انه این قاعده را معتبر نمیدانه، یا بگیم در اغلب موارد معتبر نمیدانه، مگر جاهایی که علما به این قاعده تمسک کردن، اونجاها قاعده ضعفش جبران میشد به عمل اصحاب و اونجا میتونیم تمسک کنیم. مثل قاعده قرعه، اونجا هم میگن که نمیشه تمسک کرد مگر یه جاهایی که خود فقها به اون تمسک کرده. خب مرحوم آشتیانی خودشون بعد از اینکه مطلب را نقل میکنن که کسرت تخصیص بعضیا مطرح کردن و گفتن به جهت کسرت تخصیص این قاعده موهون شده و لذا نمیشد بهش تمسک کرد، ایشون یه بیانی دارن، اینو قبول نمیکنن، ولی در محرمات میخوان اینا مطلب رو قبول کنن. بفرمایند که در محرمات، در حرام ها نمیشه بگیم که آقا این حرام برای من حرجیه، من اینا دیگه مرتکب میشم، ترک این حرام برای من حرجیه، من این را مرتکب میشم، لا حرج اینا برمیداره. یه در محرمات ممکنه ما این مطلب را بگیم که نمیشه به این قاعده تمسک کرد مگر جایی که مثلا علما بهش عمل کردن، بعدشون تفصیل میده بین واجبات و بین محرمات. خب بس در حقیقت سه تا قول شد. یه قول، قول مشهوری که قائل به حجیت این قاعده و اعتبارش در همه موارد. یه قول، قول مرحوم حر عاملی که قائل هستن این قاعده حجت نیست به خاطر اینکه مجمله، یا کسانی که قائل هستن که به جهت کسرت تخصیص موهون است و قابل تمسک نیست، و قول سوم هم تفصیل بین واجبات و محرمات هست، در محرمات تمسک نمی کنیم مگر یه جایی که اصحاب تمسک کردن، اما در غیر محرمات تمسک می کنیم. اون وقت در مطلع بحث مفردات را معنا می کنیم، چنانکه که مرحوم نراقی در اوائد و دیگران مفرداتی که در این قاعده هست مثلا معنا می کنن، بعد وارد مباحث دیگه میشن. یکی اینگه کلمه حرز به چه معناست و کلمه عسر به چه معناست. ایشون یا دیگران نقل کردن از کتب لغت، یعنی خودمونم مراجعه کردیم به کتب لغت، حرز به معنای زیق آمده، تنگی. مثلا در صحاح، صحاح جوهری، مکان و حرج و حرج ای زیق کثیر الشجر لا لا تصل الیه الرایه، جایی که خیلی انبوه درختان و بوته ها هست انسان نمیتونه واردش بشه، رایه مثلا اون گله نمیتونه واردش بشه، مکان زیق را میگه. و گفتن که فرق حرج با زیق یا زیق این است که در مکان زیق میشه وارد شد ولی تنگه، مدخل دارد ولی تنگه، اما حرج اونجاییست که از جهت تنگی طوری است که اصلا نمیشه واردش هم شد. و همچنین در دیگر کتب هم این آمده. البته در برخی از تعبیرات لغویین آمده که از یق و زیق، یعنی اونجایی که زیقش دیگه شدید باشه، مثلا در نهایه قیل الحرج از یق و زیق، یعنی زیق شدید تره، زیق شدید مطرح کردن. خب این راجع به حرج که معنای لغویش همون زیق است و تنگی هست. کلمه دیگری که در رابطه با این قاعده مطرح هست کلمه عسره. این هم چنان که حالا در آیاتی که دلیل این قاعده هست ذکر خواهیم کرد، کلمه عسر آمده. عسر به چی هست؟ عسر را دیگه معمولا لغویین معنا نمی کنن، میگن العسر ضد اليسر یا نقیض اليسر، خیلی روشنه دیگه، عسر را همه میدونن نقیض یسره. برخی هم البته گفتن و هو الضیق و شده و صعوبه، و در نهایه اینا را آورده در مجمع البحرین صعب شدید. به هر حال عسر به معنای همون سختی هست در مقابل یسری که به معنای آسانی هست. حرج هم به معنای تنگی هست. آیا فرق بین حرج و عسر هست یا نیست؟ مرحوم نراقی فرمودن که حرج اشد است از عسر. حرج اون زیق شدید هست ولی عسر نه، همون زیق معمولی هست. پس بینشون اون خصوص مطلق هست. هر حرجی عسر هست اما هر عسری حرج نیست. خب این راجع به معنای لغوی. انما الکلام، آیا در آیات کریمه در لسان معصومین این کلمه که وارد شده، کلمه حرج و عسر، آیا همین معنا مراده؟ بگیم که الحرج هو الضیق، العسر ضد اليسر مثلا نقیض اليسر، یا نه یه خصوصیتی در اینجا هست ولو به قیدی که در کنارش آمده؟ میفهمیم که نه، حرج مطلق زیق مراد نیست، یه زیق خاصی مراد هست. در این که مراد از حرج در شرع، در خطابات شرعی چی هست، باز میشد انذاری را مطرح کرد. یه نظر همون نظر مرحوم صاحب وسائل شیعه حر عاملی بود که شون فرمود اصلا مجمله، در شرع معناش نمیدونیم، در لغت معناش روشنه اما در شرح هر از چیه نمیدونم. یه معناش این است که نه، حرج به معنای اون ضیق شدید هست، یعنی از در شرعی در لسان شعر از ضیق شدید او ضیق الفاحش اینطوری قید آوردن. مرحوم صاحب جواهر نا نقل میکنه از برخی از فقها که هر ضیقی نیست، به هر تنگی پیش آمد در یک حکمی نمیتونیم اون حکم را برداریم، یعنی تنگی شدید پیش میاد، مقید میکنن به شدید، به فاحش. یه عبارتی دیگری، یه تعبیر دیگری شده که خود صاحب جواهر اینا مطرح میفرماین، اونم این است که الضیق الذی لا یتحمل عادتن، عادتن قابل تحمل نیست. در حقیقت این تعبیریشون بیان اخرای همون ضیق شدید هست، ولی یه معیاری هم میده برای ما روشنتر میکنه ضیق شدید آخه بالاخره چی هست. میگه لا یتحمل عادتا، دیگه روشن میشه معیارش همین است که عادتا اینا قابل تحمل نمیدونه. و ظاهرا همین بیان مرحوم صاحب جواهر در فهم روایات همین معنای درستیه، زیق همون حرج، همون زیقی هست که لا یتحمل عادتا، و مراد از عسر هم همینه. درست عسر به معنای ضدی عسره، هر سختی را میگیره، ولی در این قاعده که آمده مراد هر عسر نیست، اون سختی شدید هست که لا یتحمل عادتا. ولذا این که برخی از بزرگان فرمودن ما نباید اینها را حمل کنیم به هم دیگر، نه، در یه دلیل گفته حرج که به معنای همون ضیق شدیده اون عکس میکنیم، در یه دلیل دیگر فرموده نه، عسر، عسر دیگه شمولیت بیشتری داره، یه شدت درش مطرح نیست و ما حکم میکنیم به طبق هر دو، چون اینا متمانعین که نیستن. شارع هم به جهت حرج برداره حکم رو، هم به جهت عسر برداره. اینجا تخصیص نمیزنه اون دلیل مثلا حرج دلیل عسر رو، نه، هر دو مثبتین هستن. اینو نمیشه گفت چون خلاف ارتکاز متشرع است. متشرعه با هر سختی حکم را قابل رفع نمیدونن. چه بفرمایید تسالم فقهی، چه بفرمایید ارتکاز متشرع، این است که تا به اون درجه شدید نرسد حکم برداشته نمیشه. ولذا حالا در آیات یا روایت کلمه حرج وارد بشد یا کلمه عسر وارد بشد، حتی اگر کلمه حرج را به معنای مطلق ضیق بدانیم، باز ما این را مقید خواهیم کرد به جهت این قرینه‌ای که از خارج می‌دانیم که مسلمه که هر سختی باعث رفع حکم نمی‌شود. تا از هر بودیم یه مطلب اینجا مطرح می شود، اونم این است که حالا یه جاهای ما شک کردیم که آیا این از اون مواردی است که لا یتحمل عادتا یا نه. مثلا یک شوهری به خانمش اذیت میکنه، حالا نمیدونیم که آیا این یتحمل عادتا یا این که لا یتحمل عادتا. این البته این شبه دو نوع میشد، یکی شبه مفهومیه هست، یعنی نوع اذیتش هم میدونیم ولی نمیدونیم که آیا این مفهوم اینجا صدق میکند یا نمیکنه. یه وقت نه، شبه مصداقیه هست، اصلا نمیدونیم چی نوع اذیت میکنه، احتمال میدیم که همون اذیتی میکند که داخل همون حرج لا یتحمل عادتن هست. اما نسبت به شبهه مفهومیه، خب این ادله حرج حاکمن بر ادله احکام اولیه دیگه، یه نوع مخصصن، حکومت در واقع برمیگرده به تخصیص، ولی لسانش لسان حکومته و الا واقعش تخصیصه دیگه، حکم را تزریق میکنه میگه بر این افراد نیست. خب پس این در حقیقت میشه شبهه مفهومی مخصص، یعنی خداوند این حکم را فرموده یه تخصیص زده که این حکم من نیست، جاهایی که حرز باشه این حکم من اونجا نیست. خب نمیدونیم حالا اینجا حرز صدق میکند مفهومن ها، آیا حرز لا یتحمل و عادتا صدق میکند یا نمیکند. اینجا طبق اون چیزی که در اصول بیان شده هست که البته مشهور قائل هستن، تمسک میشه به عموم عام، در شبهه مفهومی مخصص تمسک میشه به عموم آ، و لذا تمسک میکنیم به عموم همون ادله اولیه. اینجا دیگه نمیگیم این حرجم رافع حکم هست، نمیگیم حکم رفع نمیشه. اگر شبهه مصداقیه بود چطور؟ البته شبهه اگر مصداقیه باشه اونجا دیگه مشهور قائل هستن که نمیشه به عموم عام تمسک کرد، چون دلیل برای خودش موضوع اثبات نمی کند دیگه، هیچ دلیل برای خودش موضوع درست نمی کند، ولذا اونجا باید به اصول دیگر مراجعه کرد. نه به دلیل خاص میشه مراجعه کرد، نه به دلیل عام میشه مراجعه کرد. مثلا فرض کن که مولا گفته اکرم العلماء، بعد فرمود لا تکرم الفساق من العلماء. ما الان نمیدونیم زید فاسقه یا فاسق نیست. اینجا که زید نمیدونم فاسقه یا فاسق نیست، دو نوع شبهه مطرحه. یه وقت این است که معنای فسق برای ما روشن نیست، آیا به مرتکب صغیره هم فاسق میگن؟ میدونیم این آقا مرتکب صغیره هست، زید عالم است و مرتکب صغیره است، پس چرا شک میکنیم؟ به خاطر اینکه معنا مفهوم فسق برای ما روشن نیست. اینجا علما گفتن تمسک میکنیم به عموم عام، به عموم عام اکرم العلماء تمسک میکنیم، میگیم آقا این آقای زید که الان مرتکب صغیره هست و چون مفهوم فسق برای شما روشن نیست نمیدونی چطوریه، اینجا تمسک کن به عموم عام اکرم العلماء، اینم عالمه باید اکرام کنیم. نظر مشهور اینه، گرچه استاد سبحانی قبول نداشته. یه وقتم در زید شک میکنیم، میدونیم زید عالمه، شک میکنیم که آیا این واجب الاکرامه یا نه به جهت فسقش. چرا؟ به جهت اینکه شبه مصداقی است، از حالات زید خبردار نیستیم، آیا این فاسق هست یا فاسق نیست، شبه مصداقیه. اینجا گفتن که نه، نمیشد به عموم عام تمسک کرد، نمیشه به خاص تمسک کرد، چون هیچ دلیلی برای خودش موضوع اثبات نمی کند. این رو باید ببینیم که اصل اولی هست، استصحاب هست یا غیر استصحاب است، از اونها باید حکم را به اصلاح قبلا ببینیم فاسق بوده نبوده، از اون راه ها باید اثبات کرد. اگرم حالت سابقه نداره خب براءت جاری میشه دیگه، اینجا وجوب اکرامی نیست. خب به هر حال در ما نحن فیه اگر در حرز شک کردیم، در حرزی که مسقط تکلیف است، حرزی که لا یتحمل و عادت هم شک کردیم، چطور میشد؟ عرض کردیم که اگر شبه مفهومیه باشه تمسک میکنیم به عموم عام. عموم عام اینجا کجاست؟ همون ادله احکام، و میگیم اینجا داخل حرز نیست، طبق بیانی که در اصول هست. اگر شبه مصداقیه باشد خب تمسک قاضای تمسک نیست، نه به عموم عام نه به خاص، باید ببینیم که اصل عملی اینجا جاری هست یا جاری نیست. این راجع به شک. مطلب دیگری که در اینجا باید تذکر داده بشه، نسبت این قاعده با قاعده لا ضرر هست. نسبت این قاعده با قاعده لا ضرر عموم خصوص من بچه. لا ضرر اونجایی میگن که نقصی وارد بشد، حالا نقص یا در جسم وارد بشد، مثلا صحتش از بین برد یا در مالش از وارد بشه، لازرت میاد اون حکم را برمیداره. اما لا حرج دایر مدار چیه؟ مشقت آفرین بودن این حکمه. آیا این حکم مشقت میاره یا نمیاره؟ خب یه جاهایی ممکنه هم زیان آور باشه، ضرر آفرین باشه، نقص ایجاد کنه و هم مشقت هم ایجاد بکنه. خب اینجا هر دو قاعده صدق میکنن، جاری میشه. مثلا فرض کن که لازم الله آتش افتاد، خانه طرف را سوزند. خب اینجا هم جای این خانه که از بین رفت، اموالش از بین رفت، هم به این آقا ضرر وارد شده، هم در مشقت میفته دیگه. الان جای سکونت و نداره. خب اینجا هم مثال است برای هم حرج، یعنی میخوایم بگیم حالا حرج اینجا محقق، حالا حکمش کار نداره، میخوایم یه جاهایی هم حرج پیش میاد هم ضرر پیش میاد. مثلا فرض کن شوهری هست که هم رفتارش باعث مشقته، هم زیان وارد میکنه، یعنی بدن این خانمش مجروح میکند، مثلا هم ضرره، هم اونجا خب هر دو جمع میشه. یه جاهایی هست که ضرر هست ولی حرج نیست. فرض کن یه کسی خیلی صاحب ثروت، ثروتمنده، یه خانه تابستانی داره در ییلاق، حالا اونجا آتش بیفته، خب این براش ضرر هست ولی حرج نیست، تو مشقت نیفتاده، اینا پول داره دوباره یکی دیگه میخره. یه جاهایی هم هست که حرج ضرر نیست. این مثالی که مثلا کسی بدرفتاری میکنه در خانه، این حرج هست برای اون خانم، اما ضرری در کار نیست، نقصی براش وارد نمیکنه. پس بین این دو تا قاعده مخصوص من وجه هست، گاهی هر دو جاری میشن، گاهی یکی جاری میشه دیگری جاری نمیشه. و ما نیاز داریم به قاعده لا حرج برای اینکه اون مواردی که ضرری نیست و اینها، میخواییم در سایه این قاعده حکم را مشخص کنیم. توجه فرمودید؟ اما مستند قاعده، دلیل این قاعده چی هست؟ چند تا آیه کریمه به عنوان مستند این قاعده ذکر شده. یکی این آیه کریمه است: و جاهد فی الله حق جهاده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جاهد فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. در سوره حج این آیه کریمه. و جاهد فی الله حق جهاده، در راه خدا اونچنان که شایسته است کوشش کنید. مراد از کلمه جهاد اینجا جهاد اصطلاحی نیست، پیکار با دشمن نیست، اونم داخلشه. در راه خدا، در راه امتثال اوامر خدا کوشش کنید، هم شامل جهاد با دشمن میشه، هم شامل جهاد با نفس میشه، اونم یک نوع جهاد است دیگه. به من جاهد نفینا لنهدینهم سبلنا. خب بنابراین این جاهد فی الله حق جهاده، در راه خدا تلاش کنید، وظیفتون رو سعی کنید درست انجام بدید. و ما خوب اجتباکم، خداوند شما را اجتبا کرد، برگزید. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین برای شما حرجی جعل نکرده، یعنی در دین حکمی که حرجی باشه وجود نداره. ملت ابیکم ابراهیم، ملت بیان همون دینه، این دین ملت همون شریعت پدر شما حضرت ابراهیم علیه السلام هست، که شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام داخل دین حضرت خاتم هم هست دیگه صلی الله علیه و آله. پس بنابراین این آیه کریمه به وضوح دلالت میکند که حکم حرزی در دین نیست. آیه دومی که بهش استدلال شده این آیه است: و این کنتم مرضا، در سوره مائده است که اوائل مائده که راجع به وضوح و تیمم هست، اونجا میفرماید و این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. این آیه کریمه هم وقت حکم تیمم را بیان میکند میفرماید که اگر مریض بودید یا در سفر بودید، او جا اون او را به معنای واو میگیرن مفسرین، مریض بودید و در سفر بودید و جا احد منکم من الغائط و از غائط آمدید، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء آب پیدا نکردید فتیمموا صعیدا طیبا، با صعید تیمم کنید، با صعید طیب تیمم کنید، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، قصد کنید اون صعید را و از اون صعید بر صورت و دستاتون مسح کنید، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند برای شما اراده حرج نکرده، ولیکن یرید لیطهرکم، خداوند اراده فرموده که شما را تطهیر بکنه. خب این آیه هم همون ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج به این استناد شده برای اثبات قاعده حرج. اشکال اینجا استاد سبحانی دارن، اونم این که فرمودن که این آیه نمیخواد بگه که در شرع حکم حرجی نداریم، فرماید حکم حرجی بدون غایت نداریم، حکم حرجی داریم ولی حکم حرجی که بدون غایت باشد اونو نداریم، چون آخرش میفرماید که ولکن یرید لیطهرکم، لکن که میاد استدراک میکند یعنی حرج، حرج بدون فایده نداریم، حرج بدون غایت نداریم. حالا این حکمی که الان تیممی که برای شما وضع کردیم یه نحوه سختی دارد ولی این بدون غایت نیست، به خاطر غایتی هست. اگر اینطوری معنا کنیم دیگه این حدیث، این آیه کریمه دلیل بر قاعده حرج نخواهد بود، نفی حرج نخواهد بود، چون می‌فرماید که حکم حرجی بدون غایت نیست، صحبت ما در اون نیست که ما می‌خوایم بگیم که اصلا حکم حرجی در شرع نیست. اتفاقا این آیه می‌فرماید که حکم حرجی داریم ولی حکم حرجی ما مثلا بدون غایت نیست، پس بنابراین این آیه قابل استدلال نیست. بعدشون البته یه بیانی دارن، میفرماید مگر اینکه کسی این طوری معنا کند، بفرماید که آیه که میفرماید شما به صورت و دستها مس کنید دیگه مس سر و پاها را برداشته، بگیم که این زیلش که می‌فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ناظر به این اختصاص این مس به صورت و دست هاست، یعنی ما اونها را برداشتیم، اون مس سر و سایر اعضای بدن را که در وضو بود یا در غسل بود، چون تیمم هم جای غسل میشیند هم جای وضو دیگه، ما اونها را برداشتیم به خاطر اینکه خداوند نمیخواد برای شما حرج قرار بده. اگر اینطوری معنا بکنیم البته این آیه دلیل میشه بر مطلوب. آیه سومی که بهش استدلال شده این آیه است که راجع به روزه هست دیگه، و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. میفهمید اگر مریض بودید و در سفر بودید دیگه روزه را در ایام دیگر انجام بدید. بعد میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. این حکمی که ما برای شما گذاشتیم در حال سفر و در حال مریضی حکم روزه را برداشتیم به خاطر این است که خداوند اراده یسر میکنه. پس میفهمیم که احکام دایر مدار یسر هست. اراده همیشگی خداوند این است که احکام روی یسر بچرخد نه روی عسر. از این آیه کریمه هم میشه این مطلب را استفاده کرد. و همچنین آیه کریمه ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، با کمک روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در معراج از خداوند خواستن که اسر را، اسر همون سختی و حرج اینا، اسر را که البته معنای اصلیش همون سنگینی هست، ثقله که مراد همون سختی هست دیگه، عسره، اون را از امت برداره، از امت اسلام برداره. که میفرماید ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. و روشن است که این دعای پیامبر اکرم با اون مقامی که پیامبر اکرم داشته مقبول واقع شده و اسری در این شریعت وجود نداره. پس بنابراین به این آیات کریمه میشه استناد کرد برای اثبات این قاعده. روایات متعددی هم در مقام تمسک شده برای اثبات این قاعده که بیش از 15 تا حدیث استناد شده. حالا ما یکی را یا دو تا را بخونیم یا بقیه را مراجعه می‌فرمایید، چون دیگه آیات کریمه با اون بیان واضح صریح که در میان هستن ما را مستغنی می‌کنه که همه روایات را بخونیم. یک روایت عبدالعلا مولا آل سام هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرت فنقت از ظفری، از یه جای افتادم این ناخونم قطع شد، فجعلت علی اصبعی مراره، یک مرارهی یه دوایی روی اون انگشتم گذاشتم، فکیف اصنا بالوضو، فقال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله. امام صادق فرمودن که اینها جوابش در قرآن هست. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح علی، هم روی اون مراره مسکو، روی اون جبیره ای که داشتی تو مسکو. امام علیه السلام آیه را شاهد آورد و فرمود که این حکم مسح بر خود اصبع برداشته شده. پس رفع حکم را از این حدیث ما استفاده میکنیم و چون استدلال کرده به آیه میفهمیم که این مخصوص این مورد نیست، هر جایی که حرجی باشه اونجا حکم برداشته میشه. البته این که امام فرمود رو اون مسح کن، اون دیگه از آیه استفاده نمیشه، اون رو باید از قاعده میسور استفاده کنیم یا حکمی است که امام بیان فرموده. اما رفع این وجوب مسح بر روی خود اصبع، این را از این آیه کریمه استفاده میکنیم که امام هم همین را به ما یاد داده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین سند هم سند صحیح هست. مولا آل سام که همون عبدالعلا مولا آل سام هم، این هم از فقها هستن و طبق فرمایش مرحوم شیخ مفید من فقهای اصحاب صادقین المعخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام. پس بنابراین شخص جلیل القدر بوده. این هم دیگر اشخاصی در سندم واقع شده لا کلام فیه، پس بنابراین حدیث معتبره و دلیل بر قاعده لا حرس می شود. و روایت دیگری که می خونیم، ما اینجا بیش از 6 تا روایت نقل کردیم. صحیح بزنتی قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري ازکیتون هی ام غیر زکیه. یه جبه میخره، یه لباسی میخره که از پوست فرا بوده، فرا یه حیوان دریایی بوده، خب اونا میگرفتن پوستش رو استفاده میکردن. نمیدوند که اینا تسکیه کردن اون حیوان را که گرفتن یا تسکیه نکردن. خب ایوسلفی ها قال نعم لیس علیکم المسئله این ابا جعفر علیه السلام. امام صادق فرمودن که امام باقر کان یقول ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم و ان الدین اوسع من ذلک. نیاز نیست، خوارج خودشونو به سختی افتادن انداختن، دین اوسع از همین مسائل هست. خب امام علیه السلام اینجا وجوب فحص را و بررسی را برداشتن با همین که دین اوسع هست و حرجی در دین نیست، مشقتی در دین نیست، با این تمسک فرمودن و این را برداشتن. حالا روایت دیگر عرض کردم که نوعاً هم از نظر سند معتبر هستن، بل این معنا قائم هست. دلیل آخری که در اینجا ما مطرح کردیم، اونم عرض کنیم دیگه، اون مباحث بعدیش بمونه برای فردا، اونم عقل. مرحوم مراغی تمسک کردن به عقل، فرمودن که عقل سلیم حکم میکنه، اقتضا میکنه که در تکلیف حرجی نباشه. به چه بیان؟ فرمودن که ما یه قاعده داریم، یه اصل داریم که متفقون علیه بین اصحاب، اونم قاعده لطف، اصل لطف، که خداوند متعال باید، یعنی باید به این معنی که شایسته است بر خدا، شایسته است بر خدای متعال که بندگان را به طاعت نزدیک کنه و از اسیان دور کنه. اگر احکام حرجی باشد این لطف انجام نمیگیره و اسیان زیاد میشه، اطاعت کم میشه. طبق این بیانشون فرمودن که پس ما حکم حرجی نداریم و این مقتضای عقل است. بیانشون، البته بیانشون قابل اشکاله، اونم این است که چون ما به مصالح و مفاسد و به ملاکات آشنا نیستیم، نمیتونیم بگیم که خدای متعال حتما باید اینطوری مثلا که باید احکامش روی یسر باشه، حکم دیگه عسری جعل نکنه. نه، یه وقت خدای متعال چون به اون مصالح و مفاسد آگاه هستن، میدانن، صلاح عبد را میدوند که این حکمی که سخت است در بارش جعل بکنه. یک سعادتش در این است، یه سختی میکشه ولی عاقبت این سختی سعادت دارینه، سعادت ابدی هست. اینجاها ما بگیم که نه، به صورت کبرای کلی مقتضای قاعده لطف همواره همین است که حکمه که دارای عسر جعل نشد، در هیچ جای جعل نشد، قاعده کلیه اینو نمیتونیم بگیم. ولی فی الجمله میتونید بگید، نمیدونید، ولی هر کجا انگوش گذاشید بگید بله اینجا هم طبق قاعده لطف باید یسر باشد، عسر نباشد، نمیشه. اغلب غالب میشه فهمید، اما همه جای قاعده کلیتش در بیاد از این حکم عقل، اینا نمیشد مطرح کرد. درست فرمودید. و پس بنابراین اصل قاعده الحمدلله روشن هست، ادلش هم محکم هست و معنای حرج و عسر هم که عرض شد. بعد نوبت میرسه به مباحث بعدی که نسبت این قاعده با احکام چیه و مراد از حرج چه مرتبه از حرج هست، که عرض کردیم البته حرجی هست که لا یتحمل عادتا، اینجا بحث هست. و یکی این که آیا حرج شخصی ملاکه یا حرج نوعی ملاکه و مباحث جزئی دیگر که انشاءالله اون رو هم فردا عرض میکنیم و این قاعده تمام میشد انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.